بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعداه مجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب امیدوارم خدای متعال به فضلش توفیق نگهداری حج رو به همه ما روزی بفرماد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ابتدا تبریک عرض میکنم این تولد جدید رو انشالله به همه شما، و در واقع این تبریکی است که حضرت امام صادق صلوات الله علیه فرمودند که کسی که حج رو به جا میارد، این در واقع خرج من ذنوبهی که یوم ولدت و امه، از گناهانش خارج میشد و که هیئت یوم ولدت و امه، ببینید که هیئت مثل او هیئت و حالتی که از مادر متولد شده است. پس این تبریک دارد واقعا. خب حالا امروز بنده چند تذکر رو خدمت شما عرض بکنم که انشالله در نگهداری و خلاصه استفاده از برکات این حج ما رو کمک بکنم. این آیه قرآن رو که حالا قبلا هم عرض کردم، آیه 200 از سوره مبارکه بقره رو، واقعا جا دارد که انسان بعد از حج به این توجه کند. فمود فاذا قضیتم مناسککم، وقتی مناسکتون تمام شد، به حج دیگه تمام شد، اعمال حج الحمدلله به آخر رسید، فذکر الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، پس خدای متعال رو یاد بکنید، اون هم یک یاد و ذکر در واقع که خدای متعال او رو توصیف به شدت فرموده است. قبلا به شما عرض کردیم خدای سبحان گاهی امر به ذکرش میکند مطلق است، گاهی اوقات امر به ذکر می کند اون رو وصف به کثرت می کند، می گد یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، بید این توصیف به کثرت است. اما اینجا بعد از حج که این در هم ایام مناس به این ایام تر و بعد از حج، خدای سبحان امر به ذکر فرموده، اون رو وصف به شدت کرده، یعنی اینجا یه مراقبه شدید لازم است. وصف به شدت فرموده است نه به کثرت، چون ممکنه یه کثرت باشه اما اینجا شدت میخواد. پس بنابراین بعد از اعمال حج ببینید قضیتم مناسککم، حالا چرا وصف به شدت شده است؟ آقا این حدیث نورانی امام صادق رو بشنویم. حضرت فرمودند حاج کسی که حج رو به جا میارد، کان علیه نور الحج، فرمودند این نور حج رو دارد، ما لم یلم بذنبا، تا مادامی که به گناهی دست پیدا نکند، همت نگمارد. اما وقتی فهمدن همین که به یه گناه عمدی دست میزند، فهمدن این نور حج از اون میپره میره. خب حیف نیست انسان یه حج، یه اعمال، یه زحمتی رو کشیده است، حال این رو به راحتی از دست بده و چیزی که دیگه از دست رفت دیگه به دستم بر نمیاد. پس این یه مطلب. یه مطلب بعدی که باز از حضرت امام صادق صلوات الله سلام علیه هست، حضرت فرمودند اکرمو جوار النعم فانها وحشیتون، ما عادت مانعت. چقدر این حدیث عظیمه. فرمودن اکرمو جوار نعم، اکرام کنید همسایگی نعمتهای خدا رو. جوار یعنی همسایه. آقا می فرمان این نعمتهای حکم یک همسایه رو دارن برای شما. بعد فرمودن فانها وحشیتون، ما عادت مانعت. من یه مثال عرض بکنم. شما نگاه کنید یه پرنده رو، پرنده اهلی است، یه هیچ وقت دور نمیشه، همیشه هست. اما اگر شما یه پرنده وحشیه رو بگیرید توی قفس بکنید، اگر این در قفس باز شد این رفت دیگه ما عادت بر نمیگرده، عود نمی کند. مانعت یعنی اون چی که دور شد. حالا امام صادق می فرمان این نعمت های الهی اگر رفت دیگه بر نمی گرده. پس این نعمت حج ببینید آقا، اگر پرید و رفت دیگه بر نمی گرده، مگر دوباره خدا یه توفیق بدهد انسان یه سفر دیگه بیاد، دو مرتبه از اول و حج به جا بیاره تا این بیاد. خیلی به این حدیث عنایت کنید. ما عادت مانعت بر نمی گرده. رفت رفت. ببینید آقا توبه هیچ وقت عمل رو نمیتونه برگردانه برای انسان. توبه فقط میاد انسان رو بسیار خوب تو کنه دور شدی، فرار کردی، رفتی، حالا توبه دوباره تو رو نزدیکت میکنه، برت میگردونه. اما اعمالی که رفت رفت، توبه عمل رو بر نمیتونه بگردونه، فقط جریمه رو بر میدارد. پس اگر حج رفت دیگه با توبه هم حج بر نمیتونه بگرده. همه اعمال ما همینند. الان اگر کسی نمازش رو از دستش رفت، رفت دیگه بر نمیگرده. هر عملی که انسان یه زیارت ببینید، اگر انسان از دست داد، داد تمام شد، یه قابل برگشت نیست. و من میخوام عرض کنم این حدیث نورانی امام صادق واقعا جزء اون درر از احادیث ماست، درهاست که اکرمو جوار النعم. این نعمت ها مثل یه همسایه میمونن. فانها وحشیتون ما عاد، و تزد تشبیه میکنن. یعنی این حکم یک پرنده، یه حیوان وحشیه رو دارد. ولی شما گفتم یه حیوان اهلی، یه گوسفند، نمیدونم یک مثلا مرغ، هیچ وقت نمی، اگر رفت بر میگرده. اما یه پرنده، یه وحشی، یه حیوان، ما عادت دیگه بر نمیگرده. حضرت میگه این نعمت های الهی اینجوریه. حالا آقا این نعمت حج کم نعمتی بود که امام صادق فرمودن تو رو مثل که هیئت یوم ولدت و امه، مثل هیئت رودی که از مادر متولد شدی. خب از یه دست رفت رفت. اینجاست و قرآن می فرماد اذا قضیتم مناسککم فذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اینجاست و ذکر با شدت می خواد که انسان پای این نعمت رو اقال بکند، ببنده، نگذار فرار کند. گاهی شما بید با یک گناه عمدی، با یک گناه ظاهری میپره واقعا، حیفه. بعد مخواقا این که در قیامت داریم یوم الندامت والحسره، که از اسامی قیامت یوم الندامت والحسره، روز پشیمانی و حسرته. خب انسان میره عجب، من مثل روزی که از مادر متولد شده شدم اما از دست دادم، رفت، حالا ندارم. این یه مطلب. مطلب بعدی آقا می فرمان هر کدام از اعمال حجی که ما انجام دادیم، از عمره ببینید، احرام، طواف، نماز طواف، سعی، تقصیری که در عمره داشتید، دو مرتبه ببینید در حج احرام، وقوف به عرفات، وقوف به مشعر الحرام، اعمال روزی عید شما بینید رمی جمره خدمت شما که عرض می‌کنم، قربانی، حلق، طوافهاتون، هر کدام از اینها، اینا یک آثار دارن، یه برکات دارن، یه منزل‌هایی بودن، شما از این منزل‌ها هی گذشتید، عبور کردید. حالا در قیامت می‌فرمان گاهی اوقات شخص میاد حجش احرام نداره، مراسم بودید، حج او گاهی طواف ندارد، شبیه به نماز. امام صادق فرمودن در قیامت نماز تو میاد، یعنی نماز من رکوع نداره، چون در رکوع دلم نبوده، جا دیگه بوده است، نماز من فقط یه سجده دارد. گاهی نماز انسان سلام نداره، عیناً در حج همینه. من خاطرم از یک زائری داشتیم، بعد از حج یه شب آمد، یه روز آمد مسجد، به بنده میگفت من دیشب خوابیدم رفتم حج و تو مسجدام طواف میکردم، همه محرم بودن، فقط یکی من لباس شخصی داشتم، لباس عادی داشتم، این چیه؟ من گفتم بید کاری کردیس، احرام حجت پریده، تو حجت دیگه احرام نداره. و یه وقت سرش رو انداخت پایین، گفت که عجب. و خلاصه یه بود که یه گناهی به اشتباه یه عمدی رو انجام داده بود. ببینید حالا گاهی اوقات خدای متعال میخواد این نشان بندش هم بده، یه همچین خواب رویای صادقه رو هم میبینه که آقا بشت خدا میگه آتا ایجا احرامت رفته، مواظب باش، لااقل طوافت هنوز هست، میداشت طواف میکرده ولی احرام رفت. چرا؟ چون در احرام ببینید شما چی نیت کردید؟ گفتید احرمو، من حرام میگردونم برا خودم اون چه رو خدا حرام کرده. پس اگر عمد آمد انجام داد، سر احرام میپره نیست، ما عادت ماند، دیگه قیامت هم این شخص بیاد حج بی احرام میاد. واقعا اینطوره. دو مرتبه نید طواف یه سر دیگه داشت، اگر کاری که منافات با سر طواف دارد انسان انجام بدد، حج بی طواف میاد، طوافش هم میپره. کاری شما بکنید که با سر وقوف به عرفات منافات دارد، حج میاد، وقوف به عرفات نداره، رکن رو ندارد، وقوف به مشعر رو ندارد، نمیدونم سرتراشیدن رو نداره. ببینید ممکنه شخص مثلا در همین حالا شبیه به این خواب ببینه این روزی همه مثلا سر رو حلق کردن، یکی مثلا مو داره، سرم رو نتراشیدم، حلقت رفته. بسیار خوب، پس این نکته رو خیلی آقا دقت کنید. و این آیه شریف عرض کردم اشد و ذکرا، از این به بعد باید یه مراقبه بیشتر تو زندگی بیاد، انسان باید مثلا مهار نفس رو بیشتر بکشه. فرق کرد انسان، تو حج به جا آوردی، نشه با یه عمل حتی به ظاهر کوچکی انسان خودش رو دو مرتبه آلوده بکنه. این یک توصیه. پس اشد و ذکرا. اما یه توصیه دیگری رو که قرآن کریم دارد در سوره مبارکه حشر، ببینید در این آیه شریف قرآن فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، دستور به تقوا میدن. بعد ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قرآن میگه ببین اون چرا داری برای فردات میفرستی دقت کن، داری چه کار میکنی، تو با اینا با زندگی بکنی، تو با همین اعمالت با در قیامت به سر ببری. بعد دوباره میگه واتقوا الله، عجیب این آیه، دوبار در این آیه از ان الله خبیر ما تعملون. حالا قصدم تفسیر این آیه بخصوص این آیه بعد برامون خیلی مهمه که ادامه این آیه هست. می‌فرماد ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. ببینید آیه 19 هم به 18 سوره واریکه حشر. حشر بله. عرض کردم آیه 18 میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اول امر به تقوا، ولتنظر نفس ما قدمت. حالا شده یه فرصتی اگر پیش اومد دو مرتبه این آیه رو توضیح میدم، اما غرضم این آیه دوم بود. ولا تکونوا کالذین نسوا الله، این آیه رو بگذارید کنار آیه 200 سوره واریکه بقره که اذا قضیتم مناسککم فذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اینجا امر به شدت ذکر کرده است و این آیه هم وقت عنایت کنید. ولا تکونوا کالذین نسوا الله، نبادا فراموش کنید خدا رو. نسو نسیان، نبادا فراموش کنید. خب حالا اگر فراموش کردید چه اتفاقی میفتد؟ فانساهم انفسهم، بعد خدا تو رو از یاد خودت میبرد. یعنی نسیان خدای سبحان سبب میشه که تو خودت رو فراموش میکنی. خب انسان وقتی خودش رو فراموش کرد، من یه مثال بزنم آقا، این مثال شاید خیلی مثال ملموس و خوبی باشد. الان ببینید متاسفانه خب حالا دارد این بیماری آلزایمر، همین بیماری که شخص خب دیگه این فراموش میکنه در واقع همه چیز رو، داره یه مقدار شایع میشد. شما این افرادی که مبتلا شدن خودش رو فراموش میکنه، دیگه به خودش توجه ندارد، برای که نمیتونه کارا خودش انجام بده، دیگه باید کسی بینو تمیزش کنه، ببینید باید نفس کنه کاراش کسی دیگه انجام بده، دیگه از خودش فراموش هست. شما الان ببینید چون انسان خود رو فراموش نکرده، به خودش توجه دارد، خب کاراتون خودتو انجام بدید، اما او دیگه خودش فراموش، دیگه نمیفهم این محیط من کجایم، یه حتی اونی کنترولم رو خودش داره نداره. این خود فراموشیست. این خود فراموشی بری، خب یه خود فراموشی که یه بیماریست، البته اینا که واقعا مشکل رو پیدا میکنه، یه بیماریست معذوره. و حالا یه چیزم عرض بکنم، همینجور بعضی وقتا افراد خانواده ها دقت کنید میگه آه خب حالا مثلا فایده زنده موندن ای چیه و اینا، چون برای اطرافی خب خیلی سخته دیگه. بله درسته سخته، اما ما یه روایت داریم کسی که خدا به بیماری مبتلا میشد، تقصیر نداشته، نمیخواسته، داریم خدای متعال تمام اعمالی رو که ای در زمان صحتش انجام میداده در زمان بیماریش مقبولاً براش می نویسد. اگر این اهل نماز بوده، اهل نافله بوده، اهل قرائت بوده، همینا رو خدا براش می نویسد. حالا بگذارم، میخوام بگم این یه خودفراموشی است، یه خودفراموشی ظاهری و جسمی است که از خود بی خود است. حالا ادهی رو خدا خودفراموشی باطنی می کند، این به جسم شاعر است، یعنی شعور داره، خیلی خوب کاراش انجام میده، توی زندگی دنیاش خیلی خوب، توی تقلباتش نمیدم این کارهای مادیش و حتی تو گناهش خیلی خوب با داره کار. اما فانساهم انفسهم، این خودش رو از یاد میبرم، در واقع یه بیماری خودفراموشی باطنی پیدا کرد، دیگه همه چیزو کنار میگذاره. میبینی دیگه کم کم نماز کنار میره، روزم عبادت کنار میرد، همه چی میره تمام میشه. ایف انساهم انفسهم، بعد میفهمد اولائک هم الفاسقون. خب حالا کیا به این بیماری در واقع خودفراموشی باطنی مبتلا میشن؟ فاسقونن. خب فاسق کی است؟ ها فاسق میده کیه؟ فاسق از چه مادهیه؟ فسق. فسق یعنی چی؟ بله؟ خب حالا بگیم میخوام یه مسئله بگم که دیگه هیچ وقت معنای فسق و فراموش نمی کنید. میده عرب ها به پسته چی میگن؟ فستق. فستق از همین مادهه. چرا به پسته میگه فستق؟ چون شکافته دهنش. چون این پسته باز شده، دهنش شکافته شده، عرب میگه فستق. یعنی شکافته. خب فسق پس معنی شکافتنه. فاسق یعنی کسی که این مرز رو شکافته، این حریم رو شکافته، از حریم گذشته، از این مرز رفته بود، از حدود خدا تجاوز کرده، این میشه فاسق. ببینید بعد در تعریف فاسق شما چی میگید؟ حالا اگر شما میگه فاسق کی تعریف میکنید؟ میگیم کسی که عادل نیست. ما دو تا عنوان داریم، عادل و فاسق. یا این شخص عادل است یا فاسق است. خب عادل به شما به کی میگید؟ میگیم عادل کسی که گناه کبیره رو انجام نداد و بر گناه صغیره اصرار نداشته باشد، و سوم مروت رو هم مراعات بکند. این حتما در تعریف عادل هست. شما اگر میگی در ندام امام جماعت، در مرجع تقدیر، در قاضی، در چی بود؟ عدالت باشد، یعنی گناه کبیره نباشد، بر صغیره اصرار نداشته باشد، سوم مروت هم داشته باشد. مروت یعنی چی؟ یعنی کاری که دون شأن است انجام نده. مثلا بودید؟ بذار یه مثال حال ساده شو. مثلا الان شما اگر نظر فرسونید تو خیابون، مثلا فرسونید برید یه چیزی دست، یه میوهی رو دستون بیدید، نمیدونم بخورید برید. خب بیاید یه غذایی رو، یه ساندویچ دستون بیدید بخورید برید. خب این گناه نداره، حرام نیست، اما این دون شأن فرده، نباید یه کار رو بکند. این خودش سبب. حالا پس در تعریف عادل میگیم گناه کبیر نه. خب فاسق پس کی میشه؟ نقطه مقابلش، یعنی کسی که گناه کبیره رو انجام میده یا بر گناه صغیره اصرار دارد، همش انجام میده، این میشه فاسق. و قرآن این آخری آیه میگه اولئک هم الفاسقون، اینایی که خدا خود فراموشی بهشون میده. شما ببینید با بعضی افراد میشینی آقا ولش کنی حرفات چیه، نمیدونم فرسون یه چیزایی میگه، خب اینا علامت خودفراموشی است. حتما تو دوستانتون چیزاتون میگید، گاه خود دیگه حرفای چیزا میزنن، اینا حرفای نمیدونم فرسون نم آخونداست چیه، از این حرفا میزنن دیگه. اینا حرفای خداست، میگه ما از خودمون حرفی داریم بزنیم. این ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، حرف خداست یا حرف دیگری است؟ اولئک هم الفاسقون، حرف خداست یا حرف غیر است؟ خدا میگه دکن. خب پس برای آقا اگر ببینید انسان خدا رو فراموش کرد تو زندگی، گناه آن. حالا گناه یعنی ببینید خدا رو فراموش کردن. من این جمله رو میگم دیگه وقت عرضم تمام بکنم. آقا خدا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد، دو کلمه به ابوذر فرمودند. فرمودن ابوذر احفظ الله، خدا رو حفظ کن. خب چجوری خدا رو حفظ کنم؟ دستورات الهی رو اگر حفظ کنی میشه حفظ خدا. اگر حفظ نکردی خدا حفظ نشده، فراموشش کردی، و نتیجهش انساهم انفسهم، به خود فراموشی باطنی مبتلا میشی و بعد انسان میشد فاسق. پس این معنی فاسق هم یادتون بمونه ها، کسی که شکافته حریم خدا رو، رفته اون. خدا انشالله هممون رو حفظ بکند. پس انشالله این نکات رو بعد از حج برای نگهداری حج توجه کنی. اون چرا خدا روزی کرده حفظ بکن انسان. گاهی خود یه عمل به ظاهر کوچکه، ولی بی حرمتی به دستور خداست. حالا چون الحمدلله همه مراعات کردن، من عرض کنم ببینید گاهی خود همین مثلا یه مرد میاد این صورتش کوتاه دیگه نمی کند، این کوت خود این میشه یه بی‌حرمتی به دستور الهی. حفظ کنه انسان خودش رو. خب خدا انشالله روزیمون بکند و توفیق نگهداری بهمون عطا بکند. حالا تذکرات واقعا مهم دیگه نیست، ولی حالا گفتیم چون نمیخوام زیاد دیگه وقت شما یه فرصتی هم داشته باشید برای خودتون اینها، ولی اگر حالا فرصتی باز پیش اومد، حالا یه جلسه رو وعده کردیم که راجع به انشالله طواف وداع و آداب طواف وداع و اینها عرض بکنیم. حالا اگر خبرش نمیدارم فرصتی پیش آمد جلسه بود، انشالله نکات جالب و مهم دیگه نیست، انشالله خدمت شما تذکر بدم. خب یه نکته هم حالا راجع به یه تذکر دیگری. ببینید آقا، حج اولا یه سفر خب نسبتا همراه با زحمته، گرچه الان زحمات بسیار کم شده، نمیشه اسم اینا رو زحمت گذاشت، اما انسان باید ببینید همین قدری هم که انشاءالله اگر بوده، حالا مثلا شما ممکنه یه جایی رو مثلا راه رفتید، نمیدونم فرض کنید تو گرما بوده، نمیدونم انسان حالا راهی رو گم کرده، یه وقت تو اینا یه وقت نشه انسان ناشکری این نعمت رو بکنه. اینا اصلا در حج اینا جزء هست، واقعا پیش میاد، اینا وجود داره و آدم با تازه داریم افضل الاعمال احمزوهاست با فیلن مشکل، الحمدلله خدا روزی کرده. بعد هم ببینید خب برکاتی که روزی شدید، اینا رو آدم همیشه نعمت رو ببیند، نه فقط شما ببینید بعضی ها مثل مگس چه کار میکنه، همه تمیزی صورت شما رو رها میکنه، یه ذره مثلا رو چرکیز میره اون مینشینه اون رو نشون میده، نه آدم باید نعمت رو ببیند. حالا عرض کردم واقعا فرصت نیست و نمیخوام وقت شما رو بگیرم، الا این باز آیه قرآن سوره مبارکه مائده دستور جالب میداد، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. ببینید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، از این بهتر میشه؟ نعمت‌های خدا رو بر خودت بیاد بیار. یادتون عصر عرفه و شب مشعر من عرض کردم دو تا دستور داریم، اقرار یعنی در واقع به نعمت و اقرار به گناه، یادآوری نعمت‌ها و شمردن نعمت‌ها. شما دعای عرفه ابی عبدالله مراد کردید، چقدر این نعمت‌ها رو می‌شمرد حضرت، و اقرار به گناه، این دو تا توصیه شده بود. این دو تا به دستور قرآن است، اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو بیاد بیارید، همین اصلا به زبون بیارید، خدا منت گذاشتی این توفیق سفر رو دادی، شما نگاه کن تو کاروان هم سفریای خوبی داشتید هم اتاقیای خوبی داشتید، واقعا کسانی الحمدلله بینید. حالا مثلا واقعا خب کاروان نداشتیم کسی که یه ناهماهنگی ناهمگونی، گاهی خود یه نفرم ممکن مزاحمه، الحمدلله نداشتیم، گویا یه جمع همدل همراه خوب الحمدلله داشتیم، اینا نعمت است. همین اعمال دنی تونستید الحمدلله برید اعمال انجام بدید، ولو با یه حالا رنجی، ولی عمده شما تونستید امر خدا رو محترم، اگر هم ببینید همون جمال کعبه چنان میدواندم به نشاط که خار مغیلان حریر میآید، شما رفتید برای اعمالتون، حالا نمیدن پاتون آبلم کرده، الحمدلله برای تو بوده، اینا نعمت های الهی است. پس اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت های خدا رو بر خودتون بیاد بیارید انشاءالله. انشاءالله این ذکر تسبیح هم که مال مکه بود، یه وقت بعد از اعمال حج فراموش نشه ها، یه آدم فکر کنه اعمال تموم شده، این ذکر سبحان الله در مکه معظمه که ثواب یه سبحان الله معادل خراج العراقین بود، که انسان اگر به اندازه اون خراج العراقین در راه خدا انفاق میکرد. این رو هم دیگه انشاءالله تا در مکه هستید یه ذکر سبحان الله رو انشاءالله داشته باشید انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.